داره جلسه قرار بدم. خب زاهدان یک شهری است که بیش اگر اشتباه نکنم بیش از یک سوم از جمعیتش ساکن غیر رسمی هستن بنا به تعریف حالا هر واژه‌ای و بنابراین کار کردن روش فکر می‌کنم خودش تجربه های خیلی گرانبهایی به ما میده که بتونیم استفاده کنیم در برنامه آی هشم در روزی آی
خشمم. به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت حضور گرامی. فرصتی است که کمی در مورد یکی از حاشیه‌نشین‌های مهم کشور که قدمتش به تاریخ خود شهر تأسیس شهر هست صحبت بکنیم و موضوعی که امروز به عنوان
می‌خوایم وایس کام می‌زنیم. حالا بهتر نیست.
حالا نشستید دیگه نمی‌شیم. ما بلند کنیم. صحبت بکنیم که بند که خودش به درازنای عمر این شهر، این کلان شهر قدمت داره و امروزی که چند حاشیه‌نشینی های بزرگ کشور رو تشکیل میده خودش شده الگوی حاشیه‌نشینی های بزرگ استان سیستان بلوچستان که هر کدومشون از زابل گرفته تا چابهار جزء بزرگترین هستن و در حقیقت امروزه جزء دشواری های مدیریت شهری. زاهدان به عنوان یک شهر که کلان دوازدهمین کلان شهر محسوب میشه با جمعیت نزدیک 800 هزار نفر بر مرز ایران و پاکستان و افغانستان واقع شده، یعنی در نقطه‌ای واقع شده که اون تیزی پهلو تیزی کشورهای پاکستان و افغانستان در پهلوی ایران اونجا دیده میشه که به فاصله 15 کیلومتری از مرز پاکستان و 25 کیلومتری از مرز افغانستان قرار داره. وضعیت استقرار این شهر و منابع مختلف حیاتیش به گونه ایست که یکی از شهرهایی در معرض خطر ما در جنوب شرق محسوب میشه. منابع آب این شهر در از چاه نیمه های زابل یا در منطقه سیستان تامین میشه که همطور که میدونید اونا هم وابسته هستن به حقابه ایران از هیرمند که تقریبا چالش های جدی رو ما باهاش هم در حال حاضر و در آینده مواجه خواهیم بود. شهر زاهدان یه ویژگی خاصی در چند فرهنگی بودن داره چه در زمان تأسیس و چه در حال حاضر. امروز شهر زاهدان به تعبیری قم اهل سنت ایران هست و یکی از مذهبی ترین شهرهای ایران محسوب میشه بر مفصل ایران و شبه قاره هند و شبه جزیره عربستان و در رقابت‌های منطقه‌ای هم یکی از مناطقی هست که بیشترین تأثیر رو پذیرفته و تنش‌های مختلفی در دوره‌های مختلف ما در این شهر شاهد بودیم که میخوام بگم که جایگاه حاشیه‌نشینی‌ها در این رقابت‌های قدرت کجاست و این کمربند حاشیه‌نشینی که شهر زاهدان رو امروز احاطه کرده چه جایگاهی خواهد داشت در توسعه آتی شهر و چه ویژگی‌هایی در رقابت‌های داخل شهر ایجاد می‌کنه. دوستان اشاره کردن به بعضی از پژوهش‌هایی که در حاشیه‌های شهرک‌های اطراف تهران و شهرهای بزرگ در اوان انقلاب انجام شده بود و همونطور که می‌دونیم یکی از منابعی که در حقیقت انقلاب ایران از اونها در حقیقت متأثر شد نیروهایی بودن که در حاشیه‌های شهر بر حاصل توسعه‌های دهه 50 پهلوی دوم در اونجا مستقر بودن و اون شکاف‌های طبقاتی که وجود داشت و باعث ایجاد بعضاً نارضایتی گسترده شد. در زاهدان هم ما الگویی از اینو در یک سطح دیگر می‌بینیم که قطعاً در کنار مسائل مربوط به توسعه شهری و سامان دادن این اسکان در غیر رسمی اهمیت نگاه کردن به این موضوع در تصویر بزرگتر در پازل منطقه هم اهمیت خاصی خواهد داشت. من سعی میکنم که قطب بندی یا قطبش شهر زاهدان یا اون پولاریزاسیون شهر زاهدان رو در نسبت بین حاشیه و متن کمی در صحبت بکنم و نقشی که ایفا میکنن حاشیه‌نشینان در رقابت‌های قدرت داخل شهری و حتی رقابت‌های ملی در بفیش در بزنگاه‌هایی که ما از به عنوان انتخابات شورای شهر یا مجلس یا ریاست جمهوری ازشون به حال خاطراتی رو داریم. عرضم حضورتون که همونطور که گفتم شهر زاهدان ویژگی‌های شهری که گفتم داره. این شهر شهری بوده که قرار نبوده شهر باشه خود زایده شدن شهر زایدان هم حاصل رقابت‌های باز ژئوپلیتیک منطقه هست. در اواخر قرن 19 هم رقابت‌های استعماری بین قدرت‌های بزرگ استعماری انگلستان و روسیه موجب این شد که بخش‌های جنوب شرقی ایران که برای مدت‌ها از یادها رفته بود و در فضای سرحدی بین ایران و هند قرار می گرفت، با حکیمیت گلدستین در 1872 توجه یک کشور مرکزی رو به خودش جلب کنه. در حکیمیت 1872 گلدستین بخش عمده ای از بلوچستان ایران زمینه هند انگلیس شد و در نهایت مرزی رو که می شناسیم در منطقه بلوچستان ترسیم شد. رقابت ها همچنان ادامه داشت و با احداث خط راهن ماوراء قفقاز روسیه به کشور انگلستان یا هند انگلیس به صرافت راهندازی خط آهنی از سرحدات یا از مناطق درونی هندوستان به مناطق سرحدی ایران و هند گرفت. بنابراین خط راهن نوشکی به کویته و کویته به زاهدان و در نهایت زاهدان به مشهد در دستور کار قرار گرفت. زاهدان که میگم دوستاب منظورمه از اسم پیشینش. همزمان با توسعه کار و پیشرفت کار، انقلاب 1917 روسیه موجب کنار گذاشتن طرحهای استعماری روسیه میشه و بنابراین خط راهن انگلیسی هم که دیگه موضع خودش از دست میده در آخرین ایستگاه خودش که واحه دزداب هست، برکه آبی که در معمولا در مناطق مختلف کویری از این دزداب ها و این دزدابک ها بسیار هست، در اونجا پایان پیدا میکنه که فاصله بین مرز 72 مرز ایران و پاکستان تا زایدان حداقل دو ایستگاه دیگه هم ما شاهد هستیم که زایدان آخرین میشه. بنابراین این خط آهن که تا پیش از این استفاده میشد برای نقل و انتقالات نظامی، از این بعد خط آهن نیست، خط آهن نیست تجاری بین ایران و هند. تا انقلاب تا استقلال هند و پاکستان 1947 تا 48 که 30 سال درخشان توسعه شهر زاهدان هست، دزداب هست به سمت رونق تجارت و جذابیتی که برای تجار دو طرف داره. بس برام این زاهدان یا دزداب شهری میشه یا منطقه‌ای میشه توسعه یافته توسط سیک‌های هندی و اقوام یزدی کرمانی و کسانی که به تجارت دلبسته بودن بین این دو سو. بافت معماری ویژه‌ای رو ما در این زمان شاهد نیستیم. از جمله مهمترین مراکزی که شما امروز هم حتی میتونید سراغشو بگیرید، چهار رسولی زاهدان یا منطقه‌ای که حاجی رسولی یکی از بنیانگذاران شهر زاهدان یزدی زاهدان در همون اوان تأسیس شهر زاهدان تشکیل ایجاد کرد، بدون هیچ الگوی خاصی شکل میگیره و متأثر از زادگاه مهاجرین معماری در بافت‌های مختلف مسکونی، محله یزدی‌ها، محله بیژندی‌ها، محله کرمانی‌ها، محله بهمی‌ها به وجود میاد و توسعه پیدا میکنه. زاهدان در پس از عملیات قشون و بعد از آرام شدن منطقه بلوچستان در دوره رضا شاه و این منتزع شدن منطقه سیستان از استان سیستان قهستان یا ایالت سیستان قهستان و منتزع شدن بلوچستان از ایالت پیشین کرمان بلوچستان، استانی نو تأسیس به نام سیستان بلوچستان قطعاً بدون مطالعات ویژه در حوزه انسجام قومی و به حال همراهی و اون به حال میشوف که ساختارهایی در طول ساختار اجتماعی در طول تاریخ در این دو استان شکل گرفته بود، زاهدان رو به عنوان مرکز این استان در 1909 اعلام میکنند و زاهدان میشود مرکز استان تازه‌تأسیس سیستان و بلوچستان که خودش نامش باز خرابه های زاهدان کهنه در نزدیکی شهر سوخته انتخاب شده. زاهدان کهنه یا ابرشهر، رامشهر یکی از شهرهای تاریخی است که به عبارتی تا پیش از حمله تیمور یکی از بزرگترین شهرهای اسلامی بوده و بعد از اون تخریب میشه و هیچ وقت آباد نمیشه. زاهدان نامی است که در سفر رضا شاه به منطقه به جای نام دزداب که از نظر ایشون نامعنوس بود به این شهر گذارده میشه و توسعه شهر به عنوان یک شهر در حقیقت رضاخانی رضا شاهی در این صفحات جنوب شرق الگوی توسعه در سیستان بلوچستان میشه. تا پیش از این به روایت تمامی سفرنامه‌ای که ما داریم، چه کاری که فرانسوا والزان کار کرده بوده، چه سفرنامه دقیق محمود زند مقدم در حکایت بلوچ، ما چی رو شهر در این منطقه نمی‌شناسیم. در کل استان بلوچستان مفهوم شهریت یا شهرسازی با تأسیس زاهدان در جنوب شرق ایران شکل می‌گیره و این گپ تاریخی، این شکاف تاریخی بین جنوب شرق ایران و مناطق مرکزی فلات ایران که گپ تاریخی توسعه هست و دلیل اصلیش هم بحث این ایزوله بودن در جغرافیای یا در اون اقلیم ویژه منطقه است که اساس بیابان جدا میشه از ایران مرکزی، باعث میشه که ما در اینجا الگوی زیستی رو تنها الگوی عشایری و روستایی خیلی خیلی محدود ببینیم تا روزگار پهلوی دو اول و در واقع توسعه پهلوی دوم. دو دوره توسعه شهری زاهدان رو ما میشناسیم، دوره دهه 50 و دهه 60 تا 70 که توسعه انفجاری داره. قطعا دوره 50 میدونید به خاطر توسعه ویژه دوره پهلوی دوم در واسطه برخلاف برنامه‌های توسعه‌ای که کلانی که دنبال می‌شد، و در 60 هم بیبی بوم بعد از جنگ هست و کوچ انبوه شهروندان داخل استان به مرکز شهر که باعث میشه که در حوالی در حقیقت هسته اصلی شهر که هسته تاریخی است در اینجا مشخص شده، این تصویر زادان 35 هست و همطور که میبینید متشکل فقط تنها چند خیابان هست که در این دوره مشهور به یک تبعیدگاه که بسیار شخصیت های مهم به حال دوران در پهلوی اول به این منطقه در کوچانده شدن، از جمله دکتر مظفر بقایی، از جمله امیر توکل کامبوسیا و حتی کسانی مثل شاملو، در محمد شاملو در یکی از شهرستان نزدیک اینجا خاش به دنیا میاد. یعنی روال و رویه توسعه در شهر در منطقه استان بلوچستان بسیار کند و بسیار بطئی و تقریبا فراموش شده بوده. در این تصویری که می‌بینید که اولین تصویری که از زاهدان ما داریم، در تصویر هوایی داریم، حومه یا حاشیه شهر رو در ضلع شمالی شهر می‌بینید که منطقه به ویژه شیرآباد و باوایان رو شامل میشه و کل شهر که در جبهه جنوبی شکل گرفته. مناطقی که بیشتر حاشیه شهر هست، حاشیه های شهر رو تشکیل میدن، مناطقی هستن که دسترسیشون به آب و منابع مربوطه و مرز به ویژه، چون من درست منطقه است که لار و بعد از اون مرز پاکستان در 15 کیلومتری فراهم، بسیاری از فعالیت های به حال پنهان یا به حال غیر رسمی و همینطور کشاورزی و دامداری در این منطقه انجام میشه که توسط بیشتر دامداران کوچندگان نیست که از شهرستان به این منطقه کوچ کرد. پس ببین هاشینشینی های تاریخی شد که امروز هم جزو هاشیه های کشور هستن، قدمتشون به اندازه قدمت زاهدان هست و در یک تعامل روستا شهری در شهر زاهدان به تعامل به بدیبستان میپرداختن که منابع شیر، منابع سبزی، منابع بعضن بعضی مواد اولیه شهر رو هم این مناطق تأمین میکردن در گذشته تأسیس. سال 42 دومین عکس، 44 دومین عکسی که میبینید، هسته شهر تا اندازه توسعه پیدا کرده، زاهدان تبدیل شده به مرکز در واقع توسعه اداری استان سیستان و بلوچستان. سفرنامه محمود زند مقدم از زاهدان این دوره در حقیقت ورود در فرودگاه انگلیسی هاست که این فرودگاه در حقیقت شهر محسوب میشه با توسعه پیدا کرده و یک چادری و در نهایت 4 خیابان و یک ساختمان استانداری میدان مجسمه و ساختمان استانداری تمام. شهرهایی مثل زابل که در زمان خودش حسین آباد و نصیر آباد هست، روستاهای در تجمیع روستاهای حسین آباد نصیر آباد شکل میگه، نصرت آباد، شهر پهره یا ایران شهر که در روایت خود محمود زند مقدم تنها یه قلعه قاجاری است و تعدادی پلاس سیاه در اطرافش باقی مانده مداخله دوره محمدشاه قاجار در منطقه و دیگر هیچ، تا کرانه های دریای عمان که بجز شهر تاریخی تیس که پیشینه پیش از اسلام داره، آنچی که سمبول شهرسازی هست حاصل احداث ساختمان های تیپ پهلوی اول هست، یعنی ساختمان هایی مثل پستخانه، مثل گمرک، مثل شهربانی و عرضم بکنم که بعضا مدارسی که در این دوره در این منطقه دیده میشه. تصویر از گرسر که گایدان سال 62 رو نشون میده، دقیقا زومش هم روی منطقه حاشیه شیرآباد هست، منطقه شیرآباد که و بابایان که الان تصویری از بافت به حال رو به روی ترکیب شده با ناهمواریش رو خواهیم، بافتی که دیده میشه به خوبی میتونه تصویری از در حقیقت خواستگاه بخش عمده ای از این در این شد که مؤسسین و مؤمنین شهر زاهدان رو نشون بده. خب ما در زاهدان بافت معماری یا الگوی معماری که میبینیم غالبا الگوی معماری پهلوی اول هست، ترکیبی از معماری مناطق کویری کشور و در حقیقت الگوهای ساده شده یا تطبیق پیدا کرده با شهر با اقلیم جدید زاهدان. ورودی شیرآباد رو در امروزه میبینید، همونطور عکس گرستر در حقیقت عکس هوایی این منطقه است که ترکیب همون اقامتگاه های غیر رسمی است با ناهمواری های جبهه شمالی زاهدان که در یک بافت نام به نوعی بی معمار یا بافت معماری خودساخته ای رو در ترکیب با ناهمواری مثل خیلی از مناطق روستایی دیگه ما شکل داده و امروز بیشتر از ورودی های مهم به مناطق مختلف شهر زاهدان. سال 62 دیگه آخرین عکسی است که ما در انفجار جمعیت مهم زاهدان می‌بینیم، شهر گسترده شده، سامان پیدا کرده و بسیاری از نهادهای آموزشی اداری و نظامی جایگاه خودشون در شهر پیدا کردن. نسبت شهر رو با بافت تاریخی یعنی شهر سال 35 رو می‌بینید و در نهایت سال در واقع دهه 80 که همونطوری می‌بینید شهر تا چند اندازه توسعه پیدا کرده، در یک سو خودشو به باند فرودگاه انگلیسین اون نزدیک کرده، از یک سو دیگه به کوههای جبهه شمالی و در حقیقت به مرز پاکستان و سوی دیگر گشوده میشه به سرزمین‌های داخلی ایران و همینطور سواحل مکران. بافت غالب فضاهای پیرامونی یا فضاهای حاشیه‌ای شهر امروز هم که با شما صحبت میکنیم همین نیست که میبینید. در بهترین شرایط مناطق مثل کریم‌آباد، شیرآباد، منطقه کارخون نمک، شهر گاودارها و همه این فضاهایی که در حقیقت دور هسته اصلی شهر، من اگه بخوام نشون سال بزنم، در جبهه شمالی تصویر، در جبهه بالای تصویر منطقه بابایان و شیرآباد، در حقیقت ضلع شرق شهر یا در شرق شهر شما منطقه چی رو میبینید؟ کریم آباد رو میبینید و در غرب شهر هم شما کارخانه نمک، شهر گاودارها و فقط جبهه جنوبی شهره که همچنان امکان تنفس رو پیدا کرد. حالا این کمربند هاشینشینی از منظر رقابت قدرت چه ویژگی هایی رو برای شهر زاهدان ایجاد کرد؟ همطور که عرض کردم، گرچه مؤسسین شهر ساکنین فلات مرکزی ایران بودند، یزدی ها، کرمانی ها، سیک ها از آن سو، اما در مسیر گذار توسعه در استان سیستان و بلوچستان و بعضی از وقایع زیست محیطی مهم مثل خوشسالی، سیل در منطقه و همینطور توسعه خدمات زیست ساخت های اداری و که خودش جاذب جمعیت مناطق جنوبی و شمالی بود، نوعی ترکیب جدید جمعیتی در شهر زاهدان شکلی که بیشتر ساکنین مناطق شمالی تر و جنوبی استان بودند و در رقابت‌های قدرت ارجاع می‌کردند به خواستگاه‌های خودشون. بله خیلی بله، خواستگاه‌های خودشون، خواستگاه‌های در حقیقت پیشین خودشون. این در واقع ترکیب جدید جمعیتی و که با تنوع فرهنگی و مذهبی از دهه 70 تا دقیقاً از خرداد 76 با شروع انتخابات شوراهای شهر وارد یک مرحله جدیدی شد. یعنی قدرت نهادهای انتخابی در مقابل بعضن رقابت در مقام در موقعیت‌های انتصابی باعث شد حاشیه‌های شهر امروز تبدیل بشن به یک منبع در واقع چانه‌زنی عظیم نمایندگان در واقع چوب مراجع اجتماعی حوزه شهر در مقابل نهادهای انتصابی. شوراهای شهر، شهرداری‌ها امروز نمایندگی می‌کنند مردمان حاشیه شهر رو و در مقابل نهادهای انتصابی که در استان در اختیار رقبا قرار می‌گیرند. این در واقع تفاوت حضور در حقیقت اون نمایندگان ماشینشینا در کمربند اطراف و نمایندگان فضا در حقیقت ساختارهای موجود در مرکز باعث میشه یک سری مانیفستاسیون یا یک سری نمایش های قدرت جمعه ها رو ما داشته باشیم از حاشیه به مرکز و از مرکز به حاشیه که در ساختمان‌های مذهبی به خوبی اینها دیده میشه. در ساختمان‌های مذهبی منطقه بلوچستان که در غیبت معماری یعنی در طول سالها نگاهی داشتن به شبه قاره هند و بعضاً شبه جزیره عربستان و اخیراً به عثمانی امپراتوری عثمانی و ترکیه، ما در حقیقت نوعی دیگه از چیز رو میبینیم، رقابت قدرت رو میبینیم که فوق‌العاده داره در زاهدان در مقیاس محلی و شهری و در مقیاس ملی در انتخابات مربوطه خودش رو نشون میده و این نکته‌ای است که معمولاً بهش ما زیاد میپردازیم. اما خبر خوب اینه که همونطوری که این توسعه یا این قدرت به دست آمده در حاشیه‌های شهر امروز در اختیار شاید بازیگران صحنه سیاست هست، با افزایش توسعه شهر، توسعه در استان بلوچستان که امروز در آمارها گواهی هست که 51% در مقابل 49% ساکنینش روستا و شهر رو داریم، قطعا میتونه اون اتفاقی که در مناطق دیگری کشور افتاد در دوره پهلوی دوم رو در استان بلوچستان شاهد بود و سیل کرد به طرف طبقه متوسط شهری که میتونن شهروند ساز و شهروند و مسئول پذیر باشن. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم از جناب مشتاق.